سی ممکنه فرض بفرمایید الان همین بحثی که ما داریم رسانه‌های بیگانه که اونا در اصل راحت نمیشینن دیگه، اونا اتاق فکر دارن با برنامه میان ورود میکنن دیگه، بعد ممکنه همین جنگ روانی که وجود داره، این بحث اقتصادی بحث تحریم ها، ممکنه اونها بیان چیکار کنن؟ اونها بیان با برنامه یه موضوع خاصی رو مطرح کنن، پیگیری کنن و قالب کارشناسی هم براش پیدا کنن، آقای دکتر گفتن، آقای کارشناس گفتن، اونها رو مطرح بکنن. بعد ما در رسانه‌هایی که این داخل کشور هستیم حالا یا مطلع نیستیم، مثلا حواسمون نیست که چه اتفاقی افتاده، یا خدایی نکرده حتی ممکنه به هر حال بعضیا، خیلی انشالله که چنین چیزی نیست، ولی بعضیا تو مطلع میشیم، چی میشیم؟ به راحتی گویا اونها برای ما به اصطلاح برنامه می‌ریزن، اونها برای ما مسیر و راه سناریو رو روشن میکنن. خب حالا اگر اینطوری بود، خب چرا ما این کار رو انجام بدیم؟ بگیم حالا اطلاعاتی رو ما گرفتیم، بحثایی هست در مورد اقتصاد، حالا ما بیایم یه جا متمرکز کنیم ببینیم حالا ما مثلا چه اطلاعاتی داریم، حالا کدومش مثلا اینها آسیب شناسی بشه، مشخص بشه کدومش درست آمار اطلاعات، و بعد بر اساس اون عرض میکنم. شاید
ضمن اینکه جنگ روانی سختی هم تو دوران جنگ سخت وجود داره،
یعنی
دشمن اطلاعاتی میده، مثلا میگه تو این عملیات انقدر از ایرانی ها کشته شدن، در حالی که واقعی نیست،
واقعی نیست به همون مقدار. حالا اونجا چون بحث کشته و بحث تلفات جسمی و تصرف و اینا بود به چشم میومد، حالا شاید مثلا در جنگ اقتصادی که وجود داشت به این معنا که مثلا بگیم 20 نفر کشته شدن نباشه، اما عملا تلفات مشخصی به کل نظام، کل جامعه ممکنه ایجاد به اصطلاح به وجود بیاد به دلیل اون شرایطی که رسانه‌های بیگانه درست میکنن یا دشمنان، حالا دولت‌ها اونها پشتشون هستن و حمایت میکنن از رسانه‌ها. شاید حالا اینجا شاید بحثش مطرح نباشه، شاید این خلأ وجود داشت در مواقعی در گذشته که میتونست این اتفاق بیفته، یا حالا اگر شرایط مشابهی در آینده وجود داشت این اتفاق در آینده بیفته. ظاهرا یه کارایی هم شد، گفتن مثلا قرارگاه اقتصادی یا ولی عملا به اصطلاح به صورت عینی شاید تمرکز ایجاد نشد.
خدمت شنوندگان عزیزی که ممکنه تازه به جمع شنوندگان و مخاطبان ما پیوسته باشن عرض میکنم که شما شنونده برنامه امواج شبه از رادیو گفتگو هستید که در اون به عملکرد رسانه های معاند میپردازیم. دو میهمانی که در خدمتشون هستیم هر دو از کارشناسان خوب رسانه و اساتید دانشگاه هستن، جناب آقای دکتر داوود فریدپور و جناب آقای دکتر غلام حسین اسلامی فرد. جناب آقای دکتر فریدپور، بعد از پایان جنگ، چون یه مقداری روایت کردیم تا جنگ رسیدیم، بعد از پایان جنگ اینها تکثیر شدن، بیشتر شدن، مدلشون عوض شد، رفتارشون عوض شد، چه هویتی پیدا کردن؟
ببینید نکته‌ای که وجود داره تو اینجا، در زمان جنگ در واقع توان دشمن در دو تا بود، هم بود نظامی و هم بود غیر نظامی، یعنی بود رسانه‌ای، داشت انجام میشد، یعنی داشت پیش میرفت. در حالی که بعد از این که منابع مال جنگ پایان پیدا کرد، همون منابع مالی و همون تمرکزی که داشتن روی قدرت سخت گذاشته بودن آوردن متمرکز کردن روی قدرت نرم. علت این که ما میبینیم که یهوی بعد از جنگ شاهد رشد بسیار زیاد رسانه‌های معاند هستیم به خاطر این که بالاخره دشمن به این نتیجه رسید به روش‌های جنگ و قدرت سخت نمیتونه به این مملکت آسیب برسونه، نمیتونه مردم از پادر بیاره. لذا دو تا اتفاق افتاد، یکی رشد رسانه‌ها بود، یکی تغییر رویکردشون بود. ببینید شما تا در زمان جنگ همونطوری که آقای دکتر به درستی اشاره فرمودند، نوع ادبیات رسانه‌های معاند رسانه عملیات روانی بود. عملیات روانی یعنی تخریب روحیه، یعنی تضعیف روحیه، یعنی از بین بردن اراده ها برای دفاع از کشورت، برای نظامت و از این قضايا. ولی و کاملا شما آشکارا میتونستید ببینید که این زبان زبان دشمنه. اما بعد از جنگ اتفاقی که افتاد، یه مقدار رویکردشون رویکرد نرمتری شد، از این نظر که مردم احساس نکنن که این زبان زبان دشمنه. یعنی شما میبینید که در قالب کانال‌هایی که داره احداث میشه، میاد تو قالب فیلم و سریال، هدف قرار میده ارزش‌های جامعه اسلامی رو، میاد در قالب کانال‌های خبری و اخبار خبری که دیگه انقدر رنگ بوی تند سیاسی رو نداره، خبری رو داره میگه که مردم دارن لمسش میکنن، حسش میکنن، اما با تکنیک‌های حرفه‌ای رسانه‌ای جوری این خبر سفید و سیاه رو با هم قاطی میکنن که در نهایت برداشت و اون چیزی که مد نظر خودشون رو توی جامعه اتفاق بیفته. در مقابل مردم احساس میکنن، مردم مخاطب این رسانه‌ها احساس میکنن که اخباری که گفته میشه داره درسته ها، ببین مشکلات اقتصادی منو داره مطرح میکنه، حرف از زبان من داره میزنه. در مقابل شاید نقدی هم بر رسانه‌های داخل پذیرفته بشه یا وجود داشته باشه که این رسانه‌ها اونجوری که باید عملکرد درستی تو این زمینه نداشتن که باعث شدن که ما یک بخشی از جامعهمون گرایش پیدا بکنن به سمت اخباری که به اصطلاح از زبان رسانه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های معاند و تو این حوزه‌ها داره پخش میشه به اون سمت گرایش پیدا بکنن، که لازم آسیب شناسی بکنیم که ما ببینیم چطوری میتونیم مجدداً این اعتماد رو به سمت به بخشی از جامعهمون برگردونیم. چرا که همون اول گفتم اگر ما اون بحث تبارشناسی ها رو جدی بگیریم، ببینیم این حرفو کی داره برای ما میزنه، آیا دوست داره برای ما میگه یا دشمن، ولو این که احساس بکنیم حرف از زبان ماست ولی چون داره از زبان دشمن و با یک مقصد خاصی گفته میشه، لذا میتونی در مقابلش قرار بگیرید. نکته رو آقای دکتر اشاره کردن در رابطه با اینکه چرا در زمان جنگ اون انسجام وجود داشت حتی در حوزه خبری، ولی در حال حاضر اون انسجام وجود نداره، اون اتحاد وجود نداره. ببینید آقای دکتر، در زمان جنگ انقدر ملموس بود، همه می‌دیدیم دشمن وجود داره، این مرز دشمنه، این اقدام دشمنه، این موشک دشمنه، هواپیمای دشمنه که داره میاد بمباران میکنه، در حالی که در اتفاقی که در توی دهه‌های اخیر داره اتفاق میفته و بعد از جنگ، اون ملموس بودن اقدام دشمن خیلی آشکار نیست که ما بپذیریم این جنگ اقتصادی است. و اینم به دو دلیله، یا همون نکته که شما اشاره کردید، یه دلیلش اینه که خب بعضیا نمیدونیم، بعضی وقتا متاسفانه رقابت‌های درون حزبی که داره اتفاق میفته باعث میشه که ما یک مساله کلانتر رو نبینیم، یک اهم بالاتر که اون منابع ملی ماست، امنیت ملی است و منافع ملی رو نبینیم، فدای این بکنیم که ببینید این نقطه‌ای که الان سیبر قرار دادن چون دولت مخالف من الان در سر کار هستش، پس من اجازه بدم اتفاقا منم همسو بشم با همون رسانه‌ها، اینو گسترشش بدم، اینو توسعهش بدم به خاطر منافع حزبی. یعنی این اتفاقی هم که در درون جامعه خود ما میفته، میبینیم بعضی وقتا همسو داریم میشیم، این همسویی گاهی از ناآگاهی است و گاهی اتفاقا به خاطر منافع حزبی که داره اتفاق میفته و اون منافع ملی رو در نظر نمیگیریم، در حالی که در دوران جنگ و دفاع مقدس ارجح اون چی بود؟ منافع ملی و امنیت ملی، و اون موقع خیلی مردم و دولت و سازمان ها با هم اتحاد بیشتری داشتن تو این حوزه.
من با توجه به بحثی که شما داشتین درباره دوران جنگ، حیفم اومد که به این اشاره نکنم که سازمان مجاهدین خلق که بعد از 30 خرداد 60 وارد فاز نظامی شد و مراحل ترور و بمب‌گذاری و همه اینها رو پشت سر گذاشت و از ایران خارج شد و رفتش عراق، و اون موقع هم که جنگ بود، و اونا تقریبا فکر میکنم، حالا من همینجوری به ذهنم میادش، 3-4 تا کار رو علیه منافع مردم انجام دادن. یکی از کارکردهای اونا در حقیقت شنود و تخلیه اطلاعاتی بود، یادتون هست دیگه، شنودش از طریق امکاناتی که داشتن تماس میگرفتن، تخلیه اطلاعاتی میکردن، سوال میکردن،
خودم من باش مواجه شدم،
در معرض این قرار داشتیم خود ما ها. کار دومشون بازجویی اسرای ایرانی بودش، یعنی یکی از اون خیانتهای بزرگ این گروهک تروریستی همین است که خب چون زبان فارسی میدونستن میرفتن توی اردوگاه ها و اسرای ما رو بازجویی میکردن، اطلاعاتشو در اختیار ارتش بعث عراق قرار میدادن. کار بعدیشون نفوذ در اردوگاه ها بود، یعنی میرفتن قاطی اونها به عنوان یک اسیر ایرانی تا مناسبات و روابط و اینها به اطلاعاتشون رو منتقل بکنن، یا یک کار دیگری هم در داخل کشور میکردن، اونم نفوذ در ارگان ها بود و برای عملیات به موقع. اینا حداقلی از اون خیانت هایی است که به نظر من این جریان انجام داد که وقتی این بحثا رو میکنیم باید یادی از اونا هم بکنیم تا مردم امروز بدونن، چون امروز اونا اومدن اسمشون رو عوض کردن، رفتن توی کشور اروپایی، میگن یه جوری رفتار میکنن که انگار اینا اونا نیستن، یه گروه، در حالی که همشون همونن، رهبرانشون همونن، جریان در حقیقت همونن. جناب آقای دکتر اسلامی فرد، این رسانه ها تو ماجرای تحریم و فشارهای تحریمی که حالا این چند سال تقریبا ما از اول انقلاب به نوعی با تحریم مواجه بودیم، حالا این شدت و ضعفی داشته، الان دیگه به تعبیر خود آمریکایی ها پیچیده ترین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی در حقیقت و هوشمندترین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی اعمال شده. روی کرده این رسانه ها در مورد این موضوع چی بوده؟
یه مدلی وجود داره، ما بخوایم در مورد رسانه به اصطلاح قضاوت کنیم یا عملکردش رو بررسی بکنیم، یه مدلی هست، حالا عنوانش میتونه باشه ساختار کارگزار، به معنایی که ما وقتی میخوایم مثلا در مورد همین رادیو منافقین صحبت کنیم، در مورد رادیو آمریکا صحبت کنیم، بیایم ببینیم که اولا ساختاری که داره این رو حمایت میکنه، میدونید که رسانه ها معمولا نیازهای حداقل 3-4 قشر رو اینها نوشته و نانوشته باید عملا دنبال کنن، پیگیری کنن و حمایت کنن که نیازشون تأمین بشه، من جمله و مهمتر از همه شاید حالا اسمش هست مخاطب، اما شاید مهمتر اون مالک و صاحبی که اسپانسر یا حمایت مالی میکنه از مجموعه و کسایی که آگهیش رو میدن، آگهی ها رو چی میکنن و کارکنانی که خود رسانه ها دارن. اگر این اتفاق رو از این شکل نگاه کنیم که مثلا رادیو امریکا، بی بی سی یا صدای امریکا، اولا بیان ببینیم که اینها ساختاری که پشت صحنه داره اینها رو حمایت مالی میکنه، کمک میکنه، بودجهشون رو تأمین میکنه، اینا کی هستن؟ اینا کیان؟ مثلا رادیو امریکا بودجه، اینا هیچ کدومشون تبلیغ ندارن، تبلیغات ندارن، نه رادیو امریکا، نه رادیو امریکا، نه بی بی سی اصلا تبلیغات ندارن که بگیم حالا بخشیش رو مثلا به صلاح حامیان مالیشون یا مثلا بنگاه‌های اقتصادی میان از ایناشون تأمین میکنن، چنین چیزی نیست. بخش خارجی بی بی سی که خب عملا بی بی سی فارسی میشه بخش خارجی، اینها بودجه مشخصی از طرف خود دولت امریکا دارن و یه کتابی از افسانه بی بی سی، اگر حالا دوستان بتونن، ترجمه هم شده، افسانه بی بی سی، آقایی به نام تام میلز نوشته، ایشون میگه که اصلا بی بی سی بخشی از نظام سلطنتی حاکم بر بریتانیاست، یعنی میگن خود اونا، خود کسایی که تو انگلیس دارن کار رسانه‌ای میکنن، میگن اصلا بی بی سی نه مستقله، اصلا مستقل نیست و نه بی‌طرفه. چرا؟ چون ساختارش و فرهنگش عمیقاً بر اساس اون ساخته گروه‌های قدرتمند، گروه‌های حاکم در هیئت حاکمه بریتانیا، در اصل اون داره تأمین مالیش میکنه، اون داره حمایت میکنه. در نتیجه ایشون میگه، میگه ما هر چی از بی بی سی میبینیم، هر چیزی از بی بی سی میشنویم، هر چی میخونیم، باید حواسمون باشه کی داره حمایت میکنه و اینها تو اون شرایط دارن گزارش میدن. در نتیجه چیزی به نام بی‌طرفی رویاست، اصلا وجود نداره. خب حالا وقتی بی بی سی این حالت رو داره،
البته بی‌طرفی رسانه اساسا ما تو رسانه فکر میکنم
وجود نداره و حالا جالب، آخه اینا بی بی سی فرقی که میکنه با امریکا، شاید با رادیو امریکا، بیشتر بی بی سی میخواد این رو طرح کنه و جا بندازه که آقا ما مثلا اصلا جانبداری نمی کنیم، مثلا ما گرایشمون به رویداد مثلا یه حالتی نیست که ما بگیم از یه طرف ما میخواییم بی‌طرفانه قضاوت کنیم، روایت کنیم. خب ادعا میخواییم چنین چیزی رو داشته باشن، اما همونطور که میفرمایید اصلا چنین چیزی در عمل معنا نداره. حالا این جالب اینه که خود اینها، کسایی که پژوهش کردن در انگلیس، اونها دارن اعتراف میکنن به اینکه آقا بی بی سی چنین چیزی وجود نداره، حتی اگر ادعا کنن. و واقعیت ما که تجربی، به صورت تجربی با خبرهای بی بی سی سالها کار کردیم، واقعیت هم همینطوره. یعنی یه اتفاقی میفته در ایران، مثل همین بحثی که میفرمایی تحریم، بحثای فشار اقتصادی، خب حالا باید چه اتفاقی بیفته؟ شما که مدعی هستید، بی بی سی مدعیه، مدعیه که میخواد بدون جانبداری بیاد و بگه این چه آثاری تو مثلا وضعیت بهداشتی ما ایجاد کردین، تحریم، تو فشار مثلا اقتصادی تو زندگی مردم عادی ما چه فشاری ایجاد کرده؟ امکان نداره اینا رو مطرح کنه. و حتی میان از یک سری گزارشگر استفاده میکنن، از یک سری کارشناس که ظاهرا کارشناس هم میگن آقا بی‌طرفه، یک کارشناس در واشنگتن، یکی در مثلا لندن، یکی در پاریس، اونا نشستن. بعضی از اینها دیگه در حیا و شرم اینا رو میذارن کنار، میان میگن که اگر ما بیایم حمایت کنیم از حمله نظامی دشمن امریکا به ایران، یعنی صراحتاً حمایت از حمله نظامی میکنن، میگن آثارش و تبعاتش کمتر از اینه که مثلا جمهوری اسلامی ادامه حیات بده. یعنی میخوام بگم که اونها ظاهراً میان شرایط رو یه جوری برای اینکه میخوان افکار عمومی رو ببرن به این سمت که آقا تو اعتماد کن به حرف ما، چون حرف ما به اصطلاح بی‌طرفانه است و جانبدارانه نیست. و بعد میان شما اگر فرصتی باشه تحلیل محتوا بکنید، خروجی رسانه‌های بیگانه رو در ارتباط با تحریم به راحتی مشخصه، جایی که واقعا یعنی طرف تحریم واقعا ملت ایران بود، دولت وجود نداشته که بگیم آقا الان ملت شرایطش شرایط مساعدیه، دولت تحت فشاره، چون این چیزی وجود نداره. واقعیت تازه اصلا بالعکس هم شاید باشه، شاید دولت مردم به دلیل اینکه حالا فرض کنیم امکانات و به هر حال وضع مالی بهتری شاید داشتن، متوجه نشن صف مرغ یعنی چی، صف مثلا فلان به عنوان مثال دارو گیر نمیاد، داروی حالا بعضی از بیمارای به اصطلاح خاص به عنوان مثال داروهاشون گیر نمیاد و تو بازار آزاد هم وجود نداره و حتی متاسفانه ممکنه بیماراشون از به اصطلاح دنیا برن به خاطر این عدم دسترسی به دارو. و متاسفانه خب هم امریکا دولت ترامپ که خب خیلی شفاف هم اعلام میکرد که چنین چیزی رو اصلا قبول نداشت، میگه تحریم به مردم به اصطلاح. الان هم که این دولت فعلی هم که ادعا داشتن و بعضی هم از داخل باورشون شده بود که ممکنه تفاوت بکنه و اینها مثلا بیان یه مقدار فضا رو باز کنن، الان چند ماه اینا اومدن فرقی وجود نداره، یعنی برای ما، برای مردم ما اتفاق خاصی نیفتاد که بشه حالا اینا اومدن اسم دو نفر رو مثلا از تحریم خارج کردن یا اسم چند نفر رو حذف کردن یا بگن آقا سفر آقای فلان مشکلی نداره، اینا که دردی رو از مردم دوا نمی‌کنه. و همونطوری که عرض کردم اگر ما بررسی کنیم، تحلیل محتوا کنیم، خروجی این رسانه‌ها رو، هم امریکا، رادیو امریکا، هم رادیو بی بی سی، و خب اینها شاید یه تقسیم بندی دیگه هم ما بتونیم اینجا داشته باشیم که میتونیم یه گروه بگیم رادیو امریکا، رادیو بی بی سی، حالا یا بگیم اینا مثلا به اصطلاح حالا رسانه های فرض کن گروه اول، یا بگیم پیشرو مثلا، که اینا خب میشن کسایی که خودشون تولید محتوا میکنن و مطرح میکنن. یه سری رسانه ها میشن رسانه های پیرو که در اصل اونها
توزیع کننده
میشن، آره دیگه، عملا خودشون تشکیلات مستقل ظاهرا دارن، بودجه دارن، خبرنگار دارن، نیرو دارن، اما عملا خط اصلی رو اونها به اصطلاح آماده میکنن و اینها به اصطلاح توزیع میکنن. همین رسانه ایران اینترنشنالی که مشخصا با بودجه سعودی هست و حتما حمایت های مالی به اصطلاح شدیدی از اون طرف میشه، الان میبینیم دیگه، یعنی در اصل جایی که همین بحث تحریم میفرمایید یا رودای اقتصادی که الان مطرح هست، اونا کجا قرار گرفتن؟ اونا در اصل طرف مردم نیستن دیگه، اونها در اصل همون به اصطلاح سردمدارشون رادیو امریکا، رادیو اسرائیل، اینها هم در همون مسیر دارن راه میرن و عملا اینا رسانه‌های پیرو هستن که حالا در برابر این حال و در مقابل اینها خوشبختانه در سالهای اخیر صداهایی هم، یعنی از اون حالت انحصار و حالت تک صدایی خارج شده. مثلا فرض فرمایید رسانه‌هایی مثل در لبنان
المیادین
یا روس الیوم، اینها رسانه‌هایی هستن که باز به اصطلاح سعی میکنن علاوه بر اون صدایی که، چون فضا متاسفانه خب حتما اطلاع دارید دیگه، یه نظریه هست، یه تئوری هستش که جهان رو به دو قسمت تقسیم میکنن، یه قسمت میشه مرکز، یه قسمت میشه پیرامون، و تو عمل جریان اطلاع رسانی در سطح بین المللی تو عمل این اتفاق میفته که اونایی که در مرکز قرار دارن و اینایی که در پیرامون قرار دارن، عملا اتفاقی که میفته هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی یک به اصطلاح جریان نابرابری اینجا وجود داره. هم به لحاظ کمی یعنی چی؟ یعنی تعداد خبرهایی که از مرکز تو رسانه‌های پیرامون استفاده میشه، تعداد خبرها و بالعکس از پیرامون به مرکز قابل مقایسه نیست و به لحاظ کیفی هم این قابل مقایسه نیست و جنگ نابرابره. یعنی در اصل تمام خبرهایی که از مرکز به پیرامون میاد، خبرهای مثبت، خبرهای پیشرفت، خبرهای علم و صنعت و به هر حال دستاورد، ولی از این طرف خبرها میشه خبرهایی که در حال نشون دهنده ضعف و نشون دهنده وضعیت نامناسب در کشورهای این حالت رو الان ما بخوایم تعمیم بدیم به شرایط فعلی در سطح رسانه‌های دنیا، این اتفاق افتاده که الان در ارتباط با تحریم تقریبا همین حالته. یعنی رسانه‌های بیگانه تقریبا همسو با هم، یعنی اونها یه بایدها و نبایدهایی دارن که ظاهرا مستقلن. ما خودمون تجربه حالا به اصطلاح زمانی که رویداد خارجی بوده، مثلا در صحنه حالا بین المللی به عنوان خبرنگار بودیم، به عینه دیدیم که مثلا یه مقام ایرانی یه مقام خارجی مصاحبه داره، فرض کنید خبرنگار بی بی سی بلند میشه یه سوال میپرسه، اونجا هم اول اعلام میکنن میگن که آقا هر کسی یه سوال بیشتر نپرسه. خب بعد میره میپرسه، قبلا هم اینو با هم هماهنگ نکردن، این که سوالشو پرسید، نفر سوم چهارم خبرگزاری مثلا فرض کنید فرانسه است، اون بلند میشه وقت میگیره ادامه همون صحبت آقای اولیه رو ادامه شو. یعنی گویا مثلا اینا قبل یه جای جلسه ای بوده نشستن هماهنگ کردن. اما اینا نیست، یعنی اونها آموزش دیدن. آخه یه زمانی بس اینم بگم داخل پرانتز جالبه، یه زمانی یه دوستی ما داشتیم از بیرون اومده بود خبرگزاری، بعد رفته بود خبرگزاری فرانسه بازدید، بعد اومده بود میگفتش که آقا اینا اومدم که میگن حرفه‌ای نبودن. گفتم چطور؟ گفت مثلا طرف خبرو می آورد، خبرو که آماده کرده می آورد، اون آقایی که سردبیر بود بعد یه نگاه خیلی مثلا سطحی می کرد،
خیلی سری بهش می داد،
می داد و می گفت برو. بعدش گفتم اتفاقا خیلی حرفه‌ای بودن، چون هم اون نفری که خبرو نوشته این کاره بوده و به هر حال تو تخصصی که داشته،
اصولش رعایت کرده که اون سری میگه برو،
که اونم حرفه‌ای بوده که این اتفاق افتاده. و عملا خب همونطوری که عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم، واقعیت اینه که صحنه اطلاع رسانی در ارتباط با تحولات اخیر، بحث فشار اقتصادی، بحث تحریم ها به همین شکل بوده که از طرف مقابل سعی می کردن که این آثار تحریم ها، آثار فشار اقتصادی، این در افکار عمومی مطرح نشه، جا نیفته، چون می دونید دیگه یه خطر برای اونها وجود داره که در بعضی از رویدادها هم این اتفاق افتاده. مثلا CNN اومده یه گزارشی داده از وضعیت اسفبار یه منطقه، خب بعد انقدر گزارشش مثلا از نظر صحنه های قتل و غارت و فلان گرسنگی و اینا جدی بوده که مثلا دولت رو واداشته که بره اونجا حضور پیدا کنه، مثلا دخالت کنه، یا بالعکسش وقتی میخواستن خارج بشه از صحنه انقدر میومدن دو تا مثلا جنازه امریکایی نشون میدادن، دو تا فلان نشون میدادن که اونا خارج بشن. حالا عرضم اینه که اگر واقعا رسانه‌های غربی حداقل اون شرایط حرفه‌ایشون رو، اون شرایط حالا بگیم سوگندی که به هر حال باید برای اطلاع رسانی دقیق و صحیح و عادلانه مثلا داشته باشن، اون عمل میکردن، بخشی از این فشار اقتصادی رو، بخشی از این آثار تحریم ها رو به افکار عمومیشون منتقل میکردن، شاید یه فضای مقدار تغییر میکرد. ولی متاسفانه یک انحصار اطلاع رسانی برای اینکه به گوش اون به اصطلاح مخاطبین نرسه، عملا ما تنها بودیم دیگه در عصر رسانه‌های داخلی، و شاید حتی ما اینجا منسجم هم نبودیم، یعنی تو داخلم شاید مثلا چنین اتفاقی نیفتاد که بگیم بتونیم ما یه تعمیم بدیم، بگیم ما رسانه‌های داخلی یه طرف، رسانه‌های خارجی یه طرف. ولی به هر حال باز این اتفاق افتاد که به اصطلاح ما در اصل تنها موندیم تو این فضای سنگین.
خیلی متشکرم. با برنامه امواج شبهه در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم. شما میتونید از طریق سامانه 30,000-1035 دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. جناب دکتر فریدپور، میخواستم ببینم که در حقیقت با وجود این همه دشمنی ها و رسانه هایی که حالا هم متنوع شدن هم پشتیبان های قوی تری رو احیانا پیدا کردن، روش های جدیدی رو تجربه کردن و یاد گرفتن، چرا اونا تقریبا اگر بخوام با مروری به 40 و بیش از 40 سال سابقه انقلاب یک نگاهی به گذشته داشته باشیم، چرا باید اونا رو شکست خورده بدونیم؟
ببینید، برای پاسخ به این سوال که ببینیم اونا شکست خوردن یا شکست نخوردن، باید به هدفشون نگاه کنیم. ما تو تبارشناسیمون گفتیم اونها به هدفی کمتر از در واقع از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی ایران قانع نبودن، یعنی هدفشون پایین تر از این نبوده، براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران. وقتی ما امروز هنوز پا بر جا هستیم، یعنی ما موفق بودیم. چرا موفق نبودن اونها؟ یکی از دلایلش اینه که مردم مگه فراموش میتونن بکنن جنایت هایی که این گروه های مثلا مثل منافقین انجام دادن؟ مگه مردم میتونن فراموش بکنن اقدامات آمریکا و جنایت های عوامل آمریکایی رو؟ و حالا با توجه به اینکه حضرت علی فرمودید که وقتم خیلی زیاد نیست، من اتای کلام نمی کنم و تا همینجا بسنده می کنم، اما دلایل متعددی وجود داره برای عدم موفقیت رسانه‌های غربی برای و رسانه‌های معاند برای اینکه به نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه بزن. اما یه نکته، ما نباید دلخوش به این بکنیم که اونها نتونستن ما رو براندازی بکنن. ما باید روز به روز بتونیم خودمون رو قوی تر بکنیم، آگاهی بخشی به جامعهمون انجام بدیم و انشالله جامعه خودمون رو مسئول بکنیم برای حتی بمباران‌های خبری فراتر از این چیزایی که داره اتفاق میفته، با توجه به ابزارهای نوین ارتباطی، به ویژه در بحث فضای مجازی که امروز مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بسیار هستش.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم و از همراهی شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که با برنامه امواج شبهه در خدمتتون بودیم. تو این برنامه تلاش کردیم که با حضور دو میهمان بزرگوارمون و کارشناسان رسانه بحث مربوط به رسانه‌های معاند رو پیگیری بکنیم، به ویژه بعد از انقلاب، به ویژه بعد از در حقیقت جنگ تحمیلی و در مقطع جنگ تحمیلی، و نوع رابطه اونها رو با دولت‌ها و وابستگی‌های اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.